أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما یه سری مقدماتی رو بنا داشتیم خدمتتون بگیم و در 14 جلسه بخشی از اون مقدمات گفته شد. خب مباحث دیگه‌ای باقی مونده بود جزء مقدمات، ولی به نظرم رسید برای اینکه حوصله جمع رو در نظر بگیرم و به هر حال فاصله بین مقدمات تا اصل بحث ها رو کمتر کنم، از بقیه مقدمات فعلا میگذرم، اما یه بحثی رو اجازه گرفتم از شما که داشته باشم تحت عنوان علوم انسانی در نگاه مقام معظم رهبری. درسته شما کتاب علمی برای تحول رو خوندید، ولی احساس کردم باید به قله های صحبت های آقا در زمینه علوم انسانی اشاره کنم، یه مقداری روش متوقف بشیم، با یه دقت نظر بیشتری اونها رو بررسی کنیم، بعد انشاءالله وارد اصل بحث مبانی بشیم. به عنوان مقدمه قبل از این که وارد اصل بحث بشم خدمتتون عرض بکنم، بدون اینکه احساساتی بخوام صحبت بکنم و از سر ناراحتی، با یه تجسس میدانی خدمتتون عرض میکنم که بسیاری از افرادی که تو حوزه علوم انسانی دارن کار میکنن اصلا اصل قصه ضرورت تحول در علوم انسانی رو مبتنی بر اون مؤلفه هایی که آقا میگه درک نکردن، اصلا متوجه نشدن، یعنی مسئله رو نفهمیدن. به همین دلیلم شما میبینید بعضی ها شعارش رو میدن که ما میخواییم علوم انسانی اسلامی تولید بکنیم، اما وقتی وارد عرصه میشن محصولاتشون رو شما میبینید، میبینید نهایتش بتونه کاری انجام گرفته برای این چالچولایی که رو دیوار علوم انسانی از نگاه اونا وجود داره. اون بتونه ها رو با چند تا آیه و روایت پر کردن. همین، من مبالغه نمی کنم و اسمش هم میذارن مثلا روانشناسی اسلامی، اسمش رو میذارن نمیدونم جامعه شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی و یه قید اسلامی میزنن. آدم طرف هم نگاه میکنه ظاهرش خیلی ظاهر متدین مذهبی، ادعای بزرگ، اما وقتی تو متن محصول میره پای حرفش میشینه میبینه واقعا اتفاقی که باید نیفتاده. ادعی هم اصلا اصل ضرورته رو نفهمیدن، به همین دلیل روشون نمیشه بگن چه نیازی آقا انقدر حساسیت رو علوم انسانی، یه عالم زحمت کشیدن این برادران غربی ما در دانشگاه هاشون، در نمیدونم مجموعه های علمیشون، پژوهشکده هاشون، الان مفت و مجانی در اختیار ما قرار گرفته. خوب شما اصرار دارید خودتون اون کار را انجام بدید؟ اصلا ضرورته رو نفهمیدن و واقعا احساس میکنن کسانی که از ضرورت تحول در علوم انسانی دارن صحبت میکنن دچار یک بدبینی افراطی شدن یا دچار یک مبالغه هایی در حوزه این ضرورت. یه عبارتی آقا دارن درباره علوم انسانی، شاید کوتاه‌ترین عبارت و گویاترین عبارت درباره اهمیت علوم انسانی و ضرورت تحول توی اونها رو بشه این عبارت معرفی کرد. ایشون میگن علوم انسانی هوای تنفسی مجموعه های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند، بنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده است. ببینید سه تا عبارت یا بهتره بگم سه تا واژه این وسط وجود داره درباره علوم انسانی که نشون دهنده اون زاویه نگاه بسیار دقیق و عمیق آقاست. یک، هوای تنفسه. این هوای تنفس یعنی از نگاه من از آب و غذا هم مهمتر. هوای تنفسه. بعد هوای تنفس کیاس؟ واژه بعدی نخبه است، مجموعه های نخبه. خب این مجموعه های نخبه کارشون چیه؟ واژه سوم، هدایت جامعه. خیلی این مهمه. اون نخبه ای که میخواد بیاد در جایگاه یک مدیر قرار بگیره، حالا مدیر یه مجموعه علمی، مدیر یه مجموعه صنعتی، اقتصادی، سیاسی، این رفته یه هوایی رو تنفس کرده، بازدمش رو میاره کجا؟ میاره تو مجموعهش، تو مجموعه تحت مدیریتش. این یه رئیس جمهور باشه، یه وزیر باشه، رئیس یه سازمان باشه، یا بیایید پایین مدیر یه کانون فرهنگی خیلی کوچیک. اون هوایی که تنفس کرده بالاخره میدمه در این مجموعه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه هوا که آلوده شد، گروه های آسیب پذیر میگن بیرون نیان. خب هوا آلوده است، هوا که آلوده شد، این گروه های آسیب پذیر که رفتن تنفس کردن از این هوا، در گروه نخبگانی هم قرار داشتن، انحرافشون به انحراف جامعه می انجامه، بدون اینکه دیگه اسم این انحراف باشه. اینجاش خیلی خطرناکه ها. ببین نخبه رفته اینو تنفس کرده به عنوان یک خطکش، به عنوان یک ملاک، به عنوان یک معیار اونو دریافت کرده، با اون ملاک و معیار داره درستی و اشتباه بودن مؤلفه ها، گزاره های مختلف رو بررسی میکنه، میاد جامعه رو بر اساس اون مؤلفه های اشتباهی که از نظر خودش درسته هدایت میکنه، مسیر مستقیم میشه اونی که اون میگه. در اصل اون مسیر مستقیم اصلی آروم آروم میشه مسیر چی؟ منحرف. اتفاقی که الان داره میفته ها. الان شما تو مسئله علوم تربیتی، تو روانشناسی، حتی تو جامعه شناسی، تو مدیریت، بعضی از حرف هایی که کاملا معلوم مبتنی بر دینه میزنید، کمترین مهری که به پیشونیتون میزنن مهر متحجره و مؤدبانه ترینش، کمترینشه. چرا؟ چون اون شده ملاک. این مجموعه نخبگانی وقتی این علوم انسانی رو دریافت کرد، به صورت مستقیم، نه دیگه غیر مستقیم، حداقل اکثرش به صورت مستقیم تو سبک زندگی مردم خودش رو نشون میده. یعنی فقط فکر مردم رو منحرف نمیکنه، سبک زندگی اونها رو هم منحرف میکنه. الان میگم، وارد مثالا میشه. ببینید یه جمله دیگه بخونم. ایشون میگن پس اولین نکته این که علوم انسانی از نگاه آقا هوای تنفسی مجموعه های نخبگانی کشوره که هدایت جامعه رو بر عهده دارن. اما دومیش، ایشون میگن علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه دانش ها، همه تحرکات برتر در یک جامعه مثل یک کالبد است که روح آن علوم انسانی است. ما از کنار این واژه ها رد شدیم. بسیار دقیق دارن حرف میزنن. ببینید روح همه دانش ها، یعنی شما حتی علوم پایه رو هم در بر میگیره. علوم فنی، مهندسی، همه اینا رو در نظر بگیرید، روحشون میشه چی؟ علوم انسانی. علوم انسانی جهت میدهد، مشخص میکند که ما کدام طرف داریم میرویم، دانش ما دنبال چیست. وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه‌های غلط و جهانبینی غلط استوار شد، نتیجه این می شود که همه تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی پیش می رود. ببینید، همه تحرکات جامعه. این گوشا رو باید تیز کرد. بی اعتنایی ممنوع، راحت از کنار این واژه ها گذشتن ممنوع. بی اعتنایی به روح علوم نتیجهش این میشه، انحراف در همه تحرکات جامعه. وقتی مدیریت ما، علوم تربیتی ما، روانشناسی ما، اقتصاد ما، جامعه شناسی ما، علوم سیاسی ما، مدیریت ما ترجمه شده یه مکتبی بود که نگاهش به عالم غیر الهی، غیر وحیانی، مادیه، نحوه تربیت و مدیریت جامعه منحرف میشه و دیگه نمیشم توقع داشت که اینجا مد ولزالینای بچه های مذهبی به داد برسه ها. نه، میبینی طرف اهل مسجد، اهل نماز، هیئتش ترک نمیشه، اهل زیارت، کار خیره دیگه، بیشتر از این نمازش اول وقت، جماعت مسجد، هر شب جمعه دعای کمیل حرم، دعای ندبه جمکران، انفاقش سر جای خودش، کار خیرش همیشه هست، اما معتقد به علوم انسانی غربی و ترجمه شده است. این اعتقاد داره که انسان مسلمان و غیر مسلمان داره، ولی علم مسلمان و غیر مسلمان نداره. اسمش هم میذاره آزاداندیشی. کسی رو هم که با علوم انسانی غربی مخالفت کنه، متهم میکنه به مخالفت با علم، مخالفت با تجربه، متهمش میکنه به تهجر. دیگه اون نمازش، روزش، هیئتش، مسجدش، زیارتش اینجا به داد نمیرسه. این مبلغ مادیگرایی میشه. میگه مثال بزنیم، یه مثال ببینید. تو تفکر علوم انسانی مادیگرا ما اصلا چیزی به نام سنت‌های معنوی به اون معنایی که در قرآن و روایات اومده نداریم. اصلا خنده داره. درباره اینا مفصل بحث داریم. شما وقتی که میرید پیش این کسی که معتقده به این علوم انسانیه، باهاش که حرف میزنید، ازش مشورت میگیرید، آقا من ازدواج کنم؟ میگی چند سالته؟ بهش میگی مثلا فرض کن 20 سالمه. سربازی رفتی؟ نه. کار داری؟ نه. بابات پول داره؟ نه. خونه از خودش داره؟ نه، مستأجره. عقل داری؟ عقل داری؟ آره. اون میگه نه نداری. میگی چرا؟ میگه خب ببین، نه شغل ثابت داری، نه بابات پول داره، نه خونه داره که تو بری توی اتاقش بشینی، سربازی هم که نرفتی. خب 20 سالت هم از تازه از بچگی هم در اومدی، برای چی میخوای زن بگیری؟ البته یه توصیه بهت میکنم، اگه خواستی بری زن بگیری، برو یکی رو بگی که مثل خودت بیعقل باشه، باباش هم بیعقل باشه. این حرفه رو کی داره میزنه؟ نمازش ترک میشه؟ نه. روزه میگیره؟ آره. قرآن هم میخونه؟ بله، قرآن هم میخونه. اما توی اون علوم انسانی مادیگرایی که خونده اصلا معنا نداره تو توی این سن با این شرایط بری ازدواج کنی. تا بهش برگردی بگی خب خدا گفته این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، شاید بهت بگه بله این آیه 32 سوره نور، بخون ثوابش برای مامان بزرگ بفرست، ولی اینا برای نون و آب نمیشه. اگه هم رفتی یه خواستگاری همچین آیه رو خوندی، باباش بهت میگه اومدی موز بخوری، موز تو بخور برو، من به تو دختر نمیدم. اصلا این عاقلانه برخورد کردن. الان بقیه هم که اینو نگاه میکنن میگن حرف عاقلانه ای داره میزنه، راست میگه دیگه. توی اون مبنا، توی اون نوع نگاه اصلا معنا نداره این بره خواستگاری. تازه یه نگاهی هم به قیافش بندازه ببینه که مثلا قیافه آنچنانی هم نداره دیگه، هیچی. به جایگاه اجتماعی باباش هم یه نگاه بندازه ببینه خیلی جایگاه اجتماعی پایینی هم داره دیگه هیچی. خب اینا طلبه هم باشه. ببینید اینا الان حرفی که من زدم به یه همچین آدمی میگن که آقا وقت ازدواجت نیست، حالا یا محترمانه یا خیلی سریع، این الان اون حرف معمول جامعه مشاوران هست یا نیست؟ جامعه غیر مشاوران هم همینه. اما برید در محضر قرآن و روایات چی بهتون میگن؟ اینو میگن؟ حتی رد پای این حرف هم هست؟ حتی رد پاشا؟ رد پاش هم نیست، دقیقا عکس ایناست. ببینید نه با زاویه مثلا 50 درجه 60 درجه، زاویه 180 درجه. بعد همین این که میگم سبک زندگی رو منحرف میکنه، فرض کنید این مؤلفه در ذهن مردم جا نگرفته بود، مؤلفه توکل، مؤلفه قناعت، مؤلفه تلاش، که آقا تو الان سربازی باید بری، شغل ثابتی هم نداری، تو تلاش بکن، قناعت هم بکن، این وظیفته، این دوتا، بقیهش رو توکل کن. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. الان سن ازدواج انقدر بالا رفته بود؟ مگه مثلا باباهای ما تو چه سنی ازدواج کردن؟ بعضی از باباهای ما قبل از سربازی یا مثلا وسط سربازی عقد کرده بودن، بعد سربازی هم میومدن زنشون رو میبردن خونش. الان طرف 25-6 سالشه ولی میترسه ازدواج کنه، شغلم داره و بازم میترسه. من تو بعضی از مجموعه ها رفتم، مجموعه هایی که ببینید شغل دارن، به من گفتن که بیایید برای مجردامون سخنرانی کنین. اینا شغل دارن، استخدامن، حقوق ثابت دارن و بالا، یعنی حقوقشون کارگری نیست. خب سنا چقدر؟ 27، 28، 29، 32. بهشون میگم چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه کو پولش، کو پولش. ببینید شما وقتی نوع نگاهت شد مادی، سبک زندگیت رو پول چرخید، یه موقعی دنبال اینی که یه درآمد ماهیانه‌ای داشته باشی که بتونی یه زندگی رو اداره بکنی، اما میرسی به یه نقطه که تا خونه نداشته باشی، تا ماشین نداشته باشی، تا یه پول پسنداز قابل اعتماد از نگاه خودت نداشته باشی ازدواج نمی کنی. چون قاعده عالم ماده اینه. بعد حالا یه مقدار ایمانت هم شل باشه، میگی اصلا چرا بخوام برم زیر بار مسئولیت؟ ببینید دقت بکنید، من پول بدم برای اینکه برم زیر بار مسئولیت؟ این خاطره رو شاید بعضیتون از من شنیده باشین. یه سفری داشتیم میرفتیم، حالا نمیگم سفر کربلا بود، گفتم سفر کربلایی بود، یه عده دانشجو بودن، اولین سفر کربلای منم بود که روحانی کاروانم میرفتم. تو ماشین بحث از ازدواج شد. تو جمع دانشجو وقتی از ازدواج حرف میزنی خوششون میاد، ولی اصلی ترین چیزی که میگن اینه حالا بگو بد نیست، وصف العیش نصف العیش، ولی نمیشه که. ما همینجور بحث میکردیم آقا توکل کنید، میشه میشه میشه، اونا نمیشه نمیشه نمیشه. یه دانشی من گفت آقا بیا، بعد سرمو خم کردم بفهمید. گفت آقا شما اگه شیر بخوای میری یه گاو میخری یا میری مغازه یه لیتر شیر میخری؟ فبوه تلدی کفت. مگه عقلم کمه ببرم زیر بار مسئولیت خودم رو؟ ببینید یه مقدار کافیه نگاهت به عالم بشه نگاه لذتگرایانه که دربارش حرف میزنیم. میگی من خرج بکنم زیر بار مسئولیت برم، تازه زمینه تنوع رو هم از خودم سلب کنم. اینا همش نوع نگاهیه که تزریق شده به ذهن این. توی همون علوم انسانی بهش چی میگن؟ به صراحت میگن. من بعضی وقتا این حرفا رو میزنم، بعضی از این آقایونی که مدافع اینا هم میگن که آقا همه اینجوری نیستن. باشه، الانم تو دوربین نگاه میکنم میگم میدونم همه اینجوری نیستن، ولی قبول کنید خیلی هاشون اینجوری هن. میگه آقا برو یه دوستی از جنس مخالف خودت بگیر، فعلا با جنس مخالفت آشنا بشو. حالا حتما که نباید ازدواج کنی، همین که احساس بیقراری میکنی فکر میکنی باید بری سراغ نیمه دیگرت، کی گفته؟ خب این هم نسخه رو عمل میکنه، میره میبینه راست میگفته. نیمه دیگرم کیلو چنده؟ من یه عالمه نیمه دیگرم دارم. چه تنوعی از این خسته میشی میری سراغ اون یکی. من دارم واقعیت های کف میدون رو میگم و از خودم قصه نمی بافم. اینا همش بر می گرده به اون نوع نگاه ناسالمی که به ذهن این تزریق شد. بنده معتقدم کسی که قائل به طهارت علوم انسانی غربی و مادیگراست و حس بدی نسبت به این علوم انسانی غربی ندارد و اعتقاد داره که علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی تفاوت چندانی نداره، نه علم رو فهمیده نه علوم انسانی رو درک کرده. این باید بره از الفبا شروع بکنه. شما وقتی مواجه میشید با علوم انسانی و مبانیش متوجه میشید که ما وقتی علوم انسانی رو مبتنی بر نگاه غربی داشته باشیم و همین علوم انسانی رو مبتنی بر نگاه دینی داشته باشیم، دو جنس کاملا متفاوت، تأکید میکنم کاملا متفاوت بیرون میاد. اما اگر این اعتقاد رو نداشته باشی چی کار میکنی؟ اون علوم انسانی که با مبانی متعارض با دین بنا نهاده شده رو ثابت نگه میداری، با اسلام میری سراغ توجیه اون علوم انسانی، براش شاهد پیدا میکنی از بین آیات و روایات. یکی از خیانتهای بزرگ به علوم انسانی دقیقا همینه. ما نفاق رو وارد علوم انسانی کردیم. غرب این کار رو نکرده، ما کردیم. غرب در علوم انسانی خودش حداقل توی این مقوله صادق بود. از اول گفت من خدا رو قبول ندارم، من وحی رو قبول ندارم، من چیزی به نام کتاب آسمانی قبول ندارم، تورات باشه انجیل باشه یا قرآن هیچ فرقی نداره، من منم انسان تمام. خیلی صادقانه اون گفت من قبول ندارم. ما گفتیم ببین حالا به خودت فوش نده، احترام خودت رو حفظ کن. ببین این حرف تو با این آیه قرآن سازگاره، این حرف تو با این روایت سازگاره، انقدر خودتو دست کم نگیر، اصلا تو حرف ما رو داری میزنی، ادبیاتت مختلفه. ما وقتی از علوم انسانی و ضرورت مبتنی شدن این علوم بر پایه اسلامی حرف میزنیم، صحبت از یه چیز خوب نمی کنیم که اگه باشه بهتره، اگه نباشم اتفاق خطرناکی نمیفته. نه خیر، ما وقتی از علوم انسانی داریم حرف میزنیم، از هوای تنفس داریم حرف میزنیم، از روح دانش ها داریم حرف میزنیم، از پایه همه تحرکاتی داریم حرف میزنیم که تو جامعه داره اتفاق میفته، از تربیت یک فرد فقط حرف نمیزنیم، داریم از تربیت یک جامعه حرف میزنیم. خب این از اهمیت. آقا روی نقطه‌ای متمرکز میشن در علوم انسانی، بارها اینو تکرار میکنن و متاسفانه این خوب از طرف برخی فهم نشد. اون چیه؟ کلمه‌ای به نام مبنا، مبانی. دقیقاً همون چیزی که خیلی از مدافعان استفاده از علوم انسانی ساده انگارانه از کنارش رد میشن. آقا علم دیگه، شما مگه مخالف علمید؟ مگه مخالف تجربه اید؟ حالا چه اشکالی داره؟ رفته تجربه کرده 10 سال 15 سال، حالا سختت نباشه این تجربه تو آمریکا یا انگلیس بوده، تو هم تو ایران تجربه میکردی، نکردی اون تجربه کرد نتیجهشو به تو داد. آقا چی میگن؟ آقا میگن پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته های علوم انسانی، دقت کنید، دقت کنید، بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والا و توحیدی اسلامی رسیده باشند. آقا مبنا تفاوت نداره، زده. یعنی این مبنا با مبنای دین، مبانی علوم انسانی غربی با مبانی علوم انسانی دینی، نسبتشون تفاوت نیست، تعارض، تضاده. این میگه الف به است، اون میگه الف به نیست، این نسبته. یه جای دیگه میگن علوم انسانی کنونی در کشور بومی نیست، متعلق به ما نیست، ناظر به نیازهای ما نیست، متکی به فلسفه ما نیست، متکی به معارف ما نیست، اصلا ناظر به مسائل دیگری است، مسائل ما را حل نمی کند، دیگرانی طرح مسئله کردند، برای خودشان حل کردند، به درست و غلطش هم کار نداریم، اصلا از ما بیگانه است. ما بعدن درباره این حرف می زنیم مفصل انشاءالله، که مسئله انسان از خدا جدا شده با مسئله انسان موحد دو تا مسئله است. شما مگه علوم رو نمیارید برای حل مسائل جامعه؟ مگه علوم انسانی، مثلا علوم تربیتی، مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، مگه اینا برای تحلیل نیست، برای حل نیست؟ مسائل رو مگه با این علوم تحلیل نمی کنید، ریشه یابی نمی کنید؟ مگه به وسیله همین علوم راه حل ارائه نمیدید؟ بابا مسئله انسان از خدا جدا شده با مسئله انسان موحد دو تا مسئله است. مسئله اون مثلا تقویت ایمان به خدا نیست، مسئله اون تربیت انسان نمازخوان موحد نیست، مسئله اون تربیت فرزند ولایت مدار نیست، مسئله اون تربیت بچه ای که به خاطر خدا از خودش عبور کند نیست. اینا اصلا مسئله اونها نیست. و برای اینا راه حلی ندارن، چون مسئلهش نیست. و مسئله تو به عنوان یک جامعه توحیدی اینا هست. مسئله دین تجلی توحید به معنای واقعی کلمش در زندگی فردی و اجتماعیه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اصلا انبیا اومدن هدایت آوردن، دین حق رو آوردن، برای چی؟ لیظهره علی الدین کله، بر همه ادیان غلبه بکنه دین خدا. کدوم دین؟ دینی که خدا میگه ان الدین عند الله الاسلام. اسلام چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یه جوری اسلام رو برای شما تشریح میکنم، نسبتش رو معلوم میکنم که کسی این کار رو نکرده. ان الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم شدن انسان در برابر خداست. مسئله علوم انسانی اینه. و تسلیم هو الیقین. تسلیم چیه؟ این که به یک یقین قلبی برسی در برابر او که تخطی نکنی از فرمانش. و الیقین هو تصدیق. یقین همون تصدیقه. خدایی هست، خدا یگانه است، خدا رب است، خدا خالق است، خدا عالم است، خدا حکیم است، من بندم، باید از این خدا تبعیت بکنم. و تصدیق هو الاقرار. این تصدیق اقرار میشه. و الاقرار هو العمل. اقرار تو صحنه عمل خودش رو نشون میده. و العمل هو الادا. عملم اداست، ادا کردن. ان الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو العمل و العمل هو الاداء. ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه. مؤمن دینشو از نظرات شخصی خودش نمیگیره، ولکن اتاه من ربه. این مسیر از کجا براش میاد؟ از طرف ربش میاد. مسئله اسلام با مسئله اونا یه چیز دیگه ای، اصلا ربطی نداره. نکته بعدی آقا میگن ببینید، خلاصه علوم انسانی هوای تنفسن، تنفس مجموعه نخبگانی که هدایت جامعه رو به دست میگیرن. علوم انسانی روح دانش ها هستن. علوم انسانی با مبانی متعارض با مبانی دین شکل گرفتن. علوم انسانی غربی مبتنی بر یک نگاه مادی و حیوان انگارانه نسبت به انسان شکل گرفته. این خیلی نکته مهمی. تو بعضی از کتبشون اینا تصریح هم میکنن، اصلا ابایی ندارن که آقا انسان حالا یه تفاوت‌های ژنتیکی داره با حیوان، ولی حیوانه. ببینید، نه اون حیوان ناطقی که تو منطق میگن، کاری هم نداریم اون درسته یا اشتباس، نه، حیوان به معنای واقعی کلمش حیوان. اصلا اونها به انسان نگاه حیوان انگارانه دارند، بعد دربارش حرف میزنن. ببینید آقا چی میگن. آقا میگن در بین این مجموعه عظیم دانشجوی کشور که حدود 3.5 میلیون مثلا دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاه کشور داریم، حدود 2 میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی هن. این به یک صورت انسان را نگران می کند. ما در زمینه علوم انسانی کار بومی تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان بینی اسلامی باشد و بخواهد جامعه شناسی یا روان شناسی یا مدیریت یا غیر درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. از اینجا دقت کنید، بسیاری از مباحث علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است. خب این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی ها گفتند و نوشتند عیناً ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم. در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان را در قالب‌های درسی به جوان‌ها منتقل کنیم. این چیز خیلی مطلوبی نیست. اینو آقا در سال 88 دارم میگم، در اوج فتنه است، فتنه نخوابیده. تاریخ 8/6/88، فتنه دیماه خوابیده. حرف داره این. ما محصولات علوم انسانی که اینجوری داره افسار گسیخته و بدون هیچ فیلتر خاصی به ذهن جوانامون تزریق میشه رو تو بعضی از این مسائل میبینیم. حیوان انگاری رو دست کم نگیرید. هیچ کسی نمیتونه انکار کنه که غرب به انسان دقیقا مثل یک حیوان نگاه میکنه. البته باید دقت کنید، وقتی ما میگیم حیوان انگاری منظورمون این نیستش که مثلا در روابط غریزی قائل به هیچ حد و مرزی نیستن، همجنسگرا غیر همجنسگرا، نمیدونم ارتباط با حیوان چی چی چی. این خروجی اون مبنای حیوان انگاران است که توی این رفتار خودش رو بروز میده. اون موقعی که میاد درباره انسان مطالعه بکنه، اون موقع این انسان رو از تمام ابعاد معنویش منها میکنه، انسان رو به عنوان یک حیوان که حالا حرف میزنه، راه میره، فکر میکنه، در نظر میگیره، بعد روش مطالعه که کرد نتایجش رو میده. نتایجش رو که داد، یکی از نتایجش این میشه که تو روابط غریزی اصلا حد و مرزی نیست، این راضی اینم راضی، تمام. هر کی هم باش مخالفت کرد میشه مجرم، چون با آزادی انسان ها مخالف بوده. ما وقتی میایم به این تست های شخصیت سنجی گیر میدیم، سری میگن شما با علم و تجربه مخالفید. نه عزیزم، به پیر به پیغمبر ما مخالف نیستیم با علم و تجربه. شما توجه ندارید. اون کسی که این تست ها رو طراحی کرده، مگه سوالاتش مبتنی بر شناختی که او از انسان و عالم داره نیست؟ مگه تحلیلی که از پاسخ ها به تو ارائه میده و گاهی اوقات در قالب یه نرم افزار فقط به تو میدن، مگه اون تحلیل مبتنی بر شناخت او از انسان و جهان نیست؟ کی میتونه اینو انکار بکنه؟ چرا از پاسخ یک سوال مشخص به یک نتیجه مشخص میرسه؟ رابطه اون پاسخ با اون نتیجه رو چه کسی تعیین کرده؟ الان مثلا تو تست کتل یکی از سوالایی که میپرسه اینه: فکر میکنید که گسترش برنامه تنظیم خانواده یعنی جلوگیری از باروری چاره اصلی حل مشکلات اقتصادی جهان و تامین صلح است؟ خب الان پاسخ این آری خیر نمیدانم مثلا، خب الان اگر زد خیر، تو چه تحلیلی داری از این؟ میشه به من بگی اگر پشت صحنه خیر این بود که وقتی جهان را صاحبی باشد خدا نام، وقتی پشت صحنه پاسخ خیر این بود که لهو مقالید و السماوات والارض، کلیدهای آسمان و زمین دست خداست، اگه پشت صحنه این پاسخ خیر این بود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اون کسی که گشایش ایجاد میکنه در رزق و تنگ میگیره خداست. اگر پشت صحنش این بود تو کجا میفهمی اینجا؟ الان چجوری خیر او رو تحلیل میکنی؟ میشه به من بگی؟ تو خود بله ها هم همین جوریه. تو بله ها مثلا فرض کنید اگر تو رابطه با جنس مخالف از شما سوال پرسید که توی این تست هم هست، فکر میکنم یکی از سوالاتشه، اگه اشتباه نکنم تستای مختلف رو خوندم، فکر میکنم این باشه که شما از این که همکاری از جنس مخالف خودتون داشته باشید استقبال میکنید. خب الان یه نفر بنویسه نه، تحلیلت چیه؟ روابط اجتماعی ضعیف، درونگرا، نمیدونم اگر پشت صحنه این سوال اینه که آقا دین من گفته اختلاط زن و مرد اصل اولیش چیه؟ نه خیر ممنوع. اگرم بنا شد اختلاطی باشد یه سری حدود شرعی داره. پشت صحنه این نخیر این باشه که من نمیتونم این حدود شرعی رو توی فضای کاریم رعایت بکنم، تو ازش چه برداشتی میکنی؟ اصلا کتل، ریموند برنال کتل چیه؟ این اصلا به این چیزا اعتقاد داره، به این چیزا فکر میکنه و جایی گذاشته برای این که این پشت صحنه رو بگیره. امروز یه چیزی میخوام بهتون بگم، فکر کنم بعضیتون برای اولین بار میشنوید، امیدوارم برسه به گوش کسایی که انقدر دفاع میکنن از این تست کتل و انواع و اقسامش. ولی خب چون تست کتل تو جامعه ما میدونید خیلی مشتری پیدا کرده، سازمان ها، ارگان ها، مجموعه آموزشی، حالا مجموعه آموزشی بماند، یه کتابی هست راهنمای کمبریج در خدا ناباوری. این کتاب یه قسمتیش هست علمای ملحد، دقیقاً ببخشید، بله بله درست گفتم، راهنمای کمبریج در خدا ناباوری. یه قسمتی از این کتاب میاد دانشمندان معروف خدا ناباور رو معرفی میکنه. ببینید آتئیسم یعنی چی؟ کسی که نگیم خدا را قبول نداره، دقیقا معناش اینه، کسی که میگوید خدا وجود ندارد. خب در صفحه 310 این کتاب، در صفحه 310 این کتاب من عکسشو، از جمله دانشمندانی که در حوزه روانشناسی معروفن، چون روانشناسی معروف رو میاره و معتقدند که خدا وجود ندارد، همین آقای کتل رو معرفی میکنه. ببین نه این که مسیحیه یا یهودیه سکولاره، اصلا میگه خدا وجود ندارد. نه این که مشرکه، نه این که معتقده به تثلیثه، نه میگه خدا وجود ندارد. بعضی ها هستن به هیچ دینی پایبند نیستن ولی خدا رو قبول دارن، اینا تعدادشون هم کم نیست. نه این از اینا هم نیست، میگه خدا وجود نداره. بعد 187 تا سوال اینو برمیدارن میدن به آقا یا خانم، شخصیت سنجی میکنن، چقدر پول میگیرن بابتش، چقدر پول میگیرن. حالا مسئله شرعیش رو باید بپرسن. آقا شما به درد ما نمیخورید، شما به درد ما میخورید، تو ازدواج هم این تست استفاده میشه، شما به هم نمیخورید. یه بی خدا یه تستی رو تو دل آمریکا طراحی کرده چجوری رسیده به ما، کجاها که نرفته این تست. بعد ما حرف میزنیم میگن تو مخالف تجربه ای، حرف میزنیم میگه خب تست جایگزین رو بیار. اصلا کی گفته باید تست شخصیت طراحی بشه؟ یه سوال مبنایی تر، تست جایگزین میخواید؟ اصلا کی گفته ما مثلا 180 تا سوال اینجوری، مثلا شمع، ماه، چراغ، برق، کدومش با بقیه متفاوته؟ همین تست کتل ها. خب از این به چی میخوای برسی؟ الان مثلا من میگم شم، بگم ما، بعد توی بی خدا الان به کجا میخوای برسی؟ بگردید تو کل تست کتل، من انواع و اقسامش رو دیدم، حس میکنم بعضیا دست بردن با هنجارهای ایرانی سوالایش رو تغییر دادن. خب یه سوالی هست بکنم، سوال 77ش اگه اشتباه نکنم، اونجا مثلا می نویسه که شما معتقدید که روز جمعه خوبه برای عبادت و اینها گذاشته بشه. خیلی بعید می دونم این تو اصلش باشه، خیلی بعید می دونم. این یکی دو تا سوال اینجوری رو بذارید کنار، آقای محترم که به مبنای دین معتقدی، میشه به من بگی 187 سوال توی کشور ایران، تو که بعضی از این شمایی که بعضیاتون این تست رو تو نهادهای مقدس هم استفاده میکنید، میخواید ببینید این چقدر به درد این نهاد مقدس میخوره؟ میشه بگی تو این 187 سوال نباید یه سوالش این باشه که حست به قرآن چیه؟ اگه بخوای تست بزنی یا به کدوم یکی از ائمه علیهم السلام بیشتر علاقه داری؟ رابطت با امام چقدره؟ چقدر حاضری به خاطر خدا از اون چیزی که دوست داری بگذری؟ فرض کنیم که بخوایم تست بگیریم، احترام پدر و مادر رو چقدر لازم میدونی؟ برای خوشنودی دل امامت چقدر حاضری از صحنه های آنچنانی تو فضای مجازی بگذری؟ بین نماز و فوتبال کدوم رو انتخاب میکنی؟ من معتقد نیستم این سوال ها این تست ها باید باشه ها، من میگم برفرض که میخوای باشی، بین این که اگر نمیدونم چی برای چیه، چاقو برای چیه، بریدن، پوسکندن، چی بین اون سوال و این سوال کدومشو باید تو انتخاب بکنی؟ آخه اگر بخوای بین این دوتا کار یکیشو انتخاب کنی، من فیزیکدان یا خلبان، هیچ کدام، کدومشو انتخاب میکنی؟ یعنی تو برای این که طرف مقابلت رو بسنجی، ارتباط او با خدا هیچ موضوعیتی نداره؟ هیچی؟ ارتباطش با امامش هیچ موضوعیتی نداره؟ ارتباطش با قرآن، کتاب آسمانیش، هیچ موضوعیتی نداره برای تو؟ نه آجا ما ده 15 تا سوالش رو عوض کردیم، اینا رو گذاشتیم. بعد کی به تو گفته که نتیجه تحلیل این اونجوری که اون بی خدایه طراحی کرده درسته؟ از کجا معلوم؟ مگه اون نشسته چی کار کرده؟ بابا بپذیریم اون یه جور دیگه‌ای به عالم نگاه کرده. اگر کتل یک مسیحی بود و میخواست آموزه های مسیحی رو در علم وارد بکنه، دقت کنید، مسیحی بود و میخواست آموزه های مسیحیت رو وارد علم بکنه، قسم میخورم تست کتل سوالاش فرق میکرد. اگر او یک مسلمان بود، از زاویه نگاه قرآن به عالم نگاه میکرد، از زاویه نگاه قرآن و روایات به انسان نگاه میکرد، قسم میخورم تست کتل سوالاتش متفاوت بود، نه در حد 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا. کمترین شباهت رو به تست کتل موجود داشت. آقا توبه کنیم. من تعجب میکنم بعضی از آقایونی که ظاهر مقدسی هم دارن. من امروز با اینکه قبلا کار کرده بودم گفتم قبل از کلاس برم یه سری بزنم این مطالعاتم یه خورده به روز بشه، رفتم تست کتل، گفتم بذار یه بار دیگه، قبلا این کاری کرده بودم تو ذهنم، گفتم بذار یه بار دیگه خودم تست کتل بدم ببینم کیم. خدا بگذره یه عالمه وقت گذاشتیم، 187 سوال زدیم، آخرش گفتم نوشت نتیجه، زدم گفت پول. اول پولو بده، بعد دیگه دلم نمیاد پول بدم بهش. هرچی نگاه کردم ببینم این نشانه اطمینان تجاریه، چی میگن اعتماد تجاری، حد پیدا نکردم، گفتم این وقت کارتم رو خالی میکنم. بعد داشتم میگشتم همینجور خیلی سایت دیدم، دیدم بعضی از آقایونی که به هر حال ظاهر مقدسی هم دارن، تست کتل، فلان قد پول بریزید، حالا شروع کنید بزنید. کاش یکی برای من اینا رو توضیح میداد. من الان بحثم رو تموم میکنم. کسایی که توی باغ این کتل و اینا هستن، من امروز خوب صحبت کردم؟ موفق نشدم؟ من یه بار گفتم بهتون، به این کتل گفتم کتلت، خدا میدونه چقدر بلا سرم اومد. بعد امروز که فهمیدم این بی خدا بوده، گفتم کاش، بعد عذرخواهی کردم. آخه اون موقع عذرخواهی کردم تو بحث علمی، بعد یه خود عذاب وجدان گرفتم چرا عذرخواهی کردم. حالا باز مثلا از کتلت عذرخواهی میکردم. به چی داریم فکر میکنیم؟ به چی تعصب داریم؟ آقا من اصلا بی ادب، خوبه؟ جواب سوالمو بدید. شما به چه مجوزی اعتماد میکنید به تحلیلی که این درباره شخصیت یک فرد شیعه داره؟ تازه اون مطالعاتی که این تو دانشگاهش کرده، رو چه آدمای این سوالات رو امتحان کرده، با اون جامعه‌ای که من امروز تو ایران دارم، واقعا شما اینا رو با همدیگه یکی نمیگیرید؟ نوع تحلیل ها مبتنیه بر چی؟ من میخوام بگم، گفتم یکی نمیگیرید، من میگم واقعا شما این دوتا رو یکی میگیرید؟ یعنی جامعه مثلا غیر مسلمان، بسیاریشون بیدین، مسیحیان اسمی که حتی به آداب ازدواج در شریعت عیسی مسیح خودشون هم اعتنا نمی کنن، 4 تا بچه میارن بعد ازدواج میکنن، اون جامعه آماری اینها یه تجربه ای میکنن، یه نتایجی میرسن، بعد میان تو جامعه شیعی ایران، کسایی که بسیاری از اونهایی هم که حتی ظاهرشون مناسب با شریعت نیست، دلشون با شریعت، محرم که میشه اصلا نمیتونن تو خونه بشینن، بسیاریشون وقتی ازدواج میخوان بکنن، با اینکه بسیاری از اینایی که تقیدشون کمه، با اینکه در عرصه های دیگه تقیدشون کمه، ولی اینجا رعایت میکنن، میگن عقد شرعی خونده بشه. فکر نکنید اینایی که الان عقد آریایی مرسوم شده میخونن عقد شرعیشون رو نمیخونن ها. نه بابا، اینا جلو دوربینی عقد آریایی میخونن، میرن تو محضر عقدشون یه بخون، اصلا میترسه، باور بکنید. هنوزم که هنوزه تو جامعه ما با این همه تبلیغات ازدواج سفید رونق نگرفته، چون به ازدواج که میرسن، به نسل که میرسن حساسن. تو بعضی از این کشورها خودشون آمار رسمی میدن 1/3 از جامعه ما طبق شریعت ما حرام زادن، نه طبق شریعت اسلام. بعد شما میایید اینا رو با هم یکی میکنید، خب یه جواب بدید، بگید آقا این که این بی خدا بوده، نوع نگاهش میتونسته مؤثر باشه یا نباشه، تحلیلی که از پاسخ ارائه داده هیچ ربطی به دین و ایمون، نه دین و ایمون اون آزمایش شونده نه دین و ایمون طراح، هیچ کدوم ربطی نداره. این آب دین داشته باشی تو 100 درجه به جوش میاد، دینم نداشته باشی تو 100 درجه به جوش میاد، ربطی هم به دین و ایمون تو نداره. بیا تو بگو اینو، من حداقل از نگاهت باخبر بشم. من با یکی از این آقایون بحث میکردم، به هم انتقاد داشت، یک جمله گفت، یه نفس راحت کشیدم، انگار که زبان حالم بهش این بود که آقا از اول میگفتی دیگه. برگشت گفت خب مگه اشکالی داره ما مسائل تربیتی رو روی حیوانها امتحان کنیم و تسری بدیم به انسان، چه اشکالی داره؟ تم بابا از اول میگفتی دیگه، من برای چی اینقدر با تو بحث کردم آخه؟ واقعا دیگه بحث داره؟ برو رو میمونا آزمایش کن، رو سگا آزمایش کن، رو اسبا آزمایش کن. بیا بازم داره زبونم باز میشه، خدا انشالله کمکمون کنه، طاقتمون رو زیاد بکنه، منو مسلط‌تر بر خیش بگرداند. ولی خداییش امروز خوب بوده، اینجوری نگو آقای خسروی، آقای ربیعی تایید میکنه من امروز خیلی خوب بودم، چون اینا خیلی به هم فشار میاره، به نسبت فشار شما باید بسنج. یه صلوات بفرستید. بفهم میکروفون رو بگیرید، اون دفعه که میکروفون رو گرفتید چقدر دوستان راحت شدن.
سلام، خسته نباشی. طبق صحبتی که فرمودید اول جلسه، فرمودید که مقام معظم رهبری صحبتی که داشتند، بعد شما فرمودید که متوجه نمیشن، حالا این متوجه نشدن یا ابهام در کلام ایشون باید باشه یا مخاطبینشون یه مخاطبان سطح پایین باشه، که این دو مورد هم مثلا نیست، صریحا و صراحتا هم صحبتشون رو کردن توی علوم انسانی، هم مخاطبین هم که همه ماشاءالله پرمدعا هن. اصلا این عاملی چی، علتش چیه؟ اون ذهنیتیه که برای خودشون ساختن اون قالب علوم غربی رو که اصلا تغییر ناپذیره، ولی اون که خود ولی فقیه هم صحبت بکنه یا چیز دیگه.
خیلی روک و بوسکندش، یه عدهشون اصلا قائل به این نیستن که ما تو این زمینه باید حرف ایشونو گوش کنیم، ایشون یه نظری داره ما می نظر. یک، میگن عرصه علمه، شما با این روی کردتون می بندید راهو به ما. باشه، میگم عرصه علم اشکالی نداره، اما تو مرحله دوم میگم خب فکر کنید، این سوالا رو جواب بدید، بدون هیچ مبالغه میگم، حالا بعدن تو صحبتهای آقا انشالله میرسیم اگر عمری باشه، به معنای واقعی کلمش، بدون مبالغه ما یک بت‌پرستی علمی حتی بین نخبگانمون داریم. تعبیر بت‌پرستی هم از من نیست، تعبیر آقاست، بت پرستیه. الان اون بت پرسته بهش میگفتی بابا این کاری از دستش بر نمیاد، بازم جون میداد براش، بچهش هم حاضر بود براش قربونی کنه. ما الان یه بت پرستی علمی داریم، حرف آخر رو کی میزنه؟ اونا میزنن. من خیلی هوش و ذکاوتم کار بکنه برای فهم اونهاست، یعنی میکشه خودشو، پول میده، میره کارگاه برای اینکه خودش بتونه مثلا بدون کمک نرم افزار تست کتل رو تحلیل بکنه، بعد کیفم میکنه که من تونستم پاسخهای 187 سوال رو تحلیل کنم مبتنی بر همون چیزی که حضرت کتل گفت، بررسی کنم، تحلیل کنم، نتیجه بدم. بت پرستیه. نکته بعدی هم این که واقعیتش اینه که این حرف و این نوع نگاه هنوز تبدیل به گفتمان نشده. گفتمان یعنی چی؟ یعنی اون باور رایجی که زبون به زبون میچرخه، کتاب به کتاب میچرخه. یه حرف صادقانه دیگه به هر کسی که اینجوری نیست بعد نخوره، بعضی ها یه حرف رو به خودشون میگن، خب وقتی با تو نیستم تو اینجوری نیستی چرا بهت بر میخوره؟ پذیرش این حرفا دکون بعضی هم تعطیل میکن. تو الان بپذیر با تستای این چنینی حق نداری شخصیت آدم رو بسنجی. خب خیلی از کلینیکای ازدواج و مشاوره و فنان و اینا، آقا تو اینجوری نیستی نگیر به خودتا، اصلا رایگان فی سبیل الله تست میدی خوبه، ولی اینم یه واقعیت که به هر حال باید طرف 20 سال 30 سال این کاره بوده، شاگرد تربیت کرده، برای خودش مجموعه علمی داره، برای خودش مجموعه مشاوره ای داره، حالا میخواد بپذیره که اونا رو بذاره کنار. بعد جایگزینش هم نداره. پس باید در مغازه رو ببنده. خیلی ایمان قوی میخواد. خیلی ایمان قوی میخواد. این ایمانه رو هر کسی نداره. خوش باله کسایی که دارن.
من یه نکته رو بگم ببخشید. بالاخره انسان با حیوان یه سری اشتراکات دارد یا ندارد؟
باشه داره.
خب این اشتراکات فقط تو بعد جسمه یا تو بعد مثلا اعصاب و روان و اینها هم ممکنه یه جایش باشه؟
اصلا مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که اینها انسان رو آوردن به مرحله اعصاب و روان. اصلا من ابا دارم از این که بگم روانشناسی دینی، بعد روح انسان که بعد تعالیه، اون وجه تمایز، اون فنفخت و فیه من روحی رو اصلا نه فهمیدن نه پیش رفتن نه اعتقاد دارن تو اون نگاه مادی گرایانه، این نیست. شما اصلا تربیت رو بردید تو فضای اعصاب و روان، میشه همینی که اینا میگن، چون اونم مادیه، اونم دنیاییه. اصلا به همین دلیل هم هستش که نگاهشون،
من میگم پس با نگاه خودشون اینها جوابگو هستش، یعنی تو نگاه غیر الهی،
خب تو نگاه خودشون،
تو نگاه مادیه، یعنی شخصیت‌ها رو درست هم تونسته تشخیص بده. وقتی یعنی تولید کننده این تست با اون کسی که داره شرکت میکنه تو این تست مبناشون یکی هستش، خب پس شناخت کاملی هم دارن نسبت.
من درباره این تست ها و
اگر شما تو استفادهش توی چیز ایراد داری، تو مجامع الهی ایراد دارید، اون یه بحثه. اما اینکه اصلش بگیم آه این اصلا هیچ کارکردی ندارد یا نمیتونه کارکردی داشته باشه،
حالا گوش کنید جوابتون بدم. این که ما بگوییم این تست ها نشان دهنده شخصیت آدم هاست، اگر فقط یه مقوله رو بپذیرید، فطرت الله التی فطر الناس علیها، اینو بپذیرید. این که من یه بار دیگه هم گفتم اینجا، کسی که فطرت را آن گونه که در دین آمده نشناسد اجازه ندارد درباره تربیت حرف بزنه. اگه اینو بپذیرید نه، تو اونجا هم جواب نمیده. اما یه نکته ای وجود داره، این نکته رو باید روش کار کرد، براش مقاله و کتاب نوشت. علم در پی کشف حقیقت نیست، در پی تغییر جهان است. یه جمله از یکی از این دانشمندهای غربی است که تا به حال فیلسوفان جهان را کشف میکردن، حالا مضمونش اینه، ما بعد از این جهان را تغییر میدهیم. خب یه بعدی از این تغییر کجاست؟ تغییر باورهای توه. اصلا این علم به تو میگه تو چجوری هستی و تو هم باور میکنی همینجوری هستی. خیلی نکته مهمی ها. میرید دیدی فالگی، من بعضی از این تستا رو میدم واقعا یاد فالگیرا میفتم، واقعا اینو جدی میگم. بعضیا برید بزنید، بعضی از اینا جوابهای آماده رو گذاشته هم. مثلا کسی این تست و کتل رو زده، بعد بهش میگه تو آرزوهای بزرگی در ذهن داری ولی فکر میکنی نمیتوانی بهش برسی. این واقعا من یاد اون بچه میفتم که میگه عمو یه فال بگیر، زدم گرفتم، آره تو اون فاله رو دیدی میگیری، بعد خیلی وقت ما میگیم اه داره این کار منو میگه ها، بعد اصلا منتظریم اون اتفاق بیفته. اصلا بردهداری در دنیای علم یک مقوله کاملا قابل تحقیقه که علم به تو میگه این گونه هستی. نه کن همین علم در گذشته، من تو بحث DSM گفتم دیگه، در گذشته میگفت همجنسگرایی یه بیماریه، همجنسگراها احساس بیماری میکردن و پی درمان بودن. الان اون علم که به شدت گره خورده، یک به اقتصاد، دو به سیاست یعنی قدرت، اون علمی که در بند اقتصاد و سیاست داره بهش میگه که تو هیچ چیت نیست، اینم احساس میکنه هیچ چیش نیست، تازه میاد دنبال قوانینش. آقا اینا حرف نیست فقط، ها اون چیزیه که تو عمل داره اتفاق میفته، کشف حقیقته. اصلا اگر باور کنه کسی علمی که از خدا جدا شده، علم خالصه، علم بیشاعبه است، علمیه که هوای نفس توش دخالت نداره، علمیه که منافع توش تعیین کننده نیست، یک آدم بسیار خوشخیال و ساده است. آقا شما بگید و
تشم شم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا فارغ از این که بحث نگاه نقادانه به علوم انسانی غربی آدم باید داشته باشه، این جدا، حس میکنم این که اسلام چقدر حرف برای جایگزینی داره مبتنی بر اینه که ما سعی علم دینی رو چقدر بدونیم. یعنی اگه، چون اختلاف نظر زیاده، مثلا همسال های مصباح میگن که علم دین اونجای حرف داره که میخواد تو رو به آخرت تو رو تأمین بکنه و در مسیر سعادت اخروی باشه، اونهاست که دین براش حرف داره، برنامه داره و از آیات و روایات ما باید دنبالش باشیم. طبق مثلا مبانی که یه مقدار این سعر رو خیلی گسترده زیادی بهش نمیدن، تو بعضی از شاخه‌های علوم انسانی ما باید بپذیریم که اسلام براش برنامه نداره. حالا حداقل طبق بعضی از مبانی اینجوریه.
مثل کدوم؟
مثلا حالا تو شاخه‌های زبانشناسی، مثلا از شاخه‌های علوم انسانی، ولی خب واقعا سعادت اخروی ما در گروه زبانشناسی نیست. حالا تاریخ خیلی بعیده، میشه براش یه سریش ارتباطهایی درست کرد، من خودم در توجیهش سعی کردم یه سری ارتباطهایی، ولی واقعا سخته. مثلا بعضی از این شاخه ها میشه گفت واقعا شاید دین دیگه شاید حرف نداشته.
زیل تبیانن لکل شای، یه بحث خیلی مفصلی بین مفسرین هست و علما، این که تبیانن لکل شای ظاهرش اطلاق داره دیگه، قید نخورده که لکل شای، این که تبیانن لکل شای، لکل شایی که به هدایت انسان مربوط میشه یا نه واقعا لکل شای، بحث مفصلیه، ما الان وارد اون نمیشیم. درباره علوم انسانی هم الان وارد بعضی از رشته ها نمیشیم. علوم انسانی که سبک زندگی انسان رو مدیریت میکنه، چیا؟ اقتصاد، جامعه شناسی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت، علوم سیاسی، اینا کاملا مستقیم یا دارن زندگی انسان رو تحلیل میکنن یا علاوه بر تحلیل دارن راه حل ارائه میدن، یعنی سبک ارائه میدن. اگر کسی بگه اینا مربوط به آخرت انسان نمیشه، که خب بازم نشناخته، مگه میشه؟ مثلا اقتصاد ربطی به آخرت آدم نداره، یا مثلا مدیریت ربطی به آخرت آدم نداره. الان شما یه مدیریت مبتنی بر مبانی غربی بیار با یه مدیریت مبتنی بر مبانی دینی، زمین تا آسمون میتونه جامعه تحت مدیریت تو رو توی حوزه دنیا و آخرت جابجا بکنه و تغییر بده. فعلا این نقطه مشترک ما حرف داریم دربارش، وارد وادی اختلافش هم نمیشیم و اتفاقا یه مقدار حتی محدودتر، چون ما میخوایم بریم سراغ تربیت. اینو من قبلا هم گفتم اگر شما اختلاف داشته باشید در اینکه آیا اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، طب اسلامی داریم یا نداریم، اما دیگه تربیت اسلامی داریم یا نداریم که خیلی سوال بدیه. خب معلومه داریم دیگه، اسلام برای تربیت هم نیومده باشه دیگه، برای چی اومده؟ پس اومد واقعا به من بگه مثلا این نجس اون پاکه و اینجوری نماز بخون تموم؟ به همین دلیلم الان اون دایره‌ای که ما میخواییم روش کار بکنیم از نگاه من متفق القوله که حرف داریم دربارش. حالا بعضیا سری میان یه چیزایی می‌نویسن، واقعا چون من شناخت دارم میگم بعضی از اینایی که میان مطلب می‌نویسن بلاگرن، یعنی از الف و به تربیت هم درست تشخیص نمیدن. آقا شما برای مثلا کسایی که اختلال جنسیتی دارن روایت بیار، نمیدونم برای چیه اون مریضی اسمش یادم رفت، حالا مثلا برای عقب مونده های ذهنی اسلام چه چیزی داره، گفتار درمانی بیا اوتیسم. آخه چی داری میگی اصلا؟ چی داری میگی اصلا؟ تربیت رو انقدر نازل میکنه میاره توی چند تا مسئله. من دارم درباره مبانی تربیت و رشد حرف میزنم، تو یه سری مسئله ها رو میاری، من درباره اونها هم حرف دارم، ولی اصلا واقعا اگر کسی میخواست اسلام رو بکوبه و مسلمون نبود بهتر از این نمیتونست بکوبه. و من اینا رو با یه سوال مواجه میکنم، میگم میشه به من بگی پس اسلام چی داره؟ بگو اسلام چی داره؟ حالا من اصلا این چی نمیگم. خب شما بشین رمان تو بنویس دیگه، بشین مثلا قصه تو بگو، رمان تو بنویس، چی کار بینی حرفا داری آخه؟ یه صلوات بفرستید.